خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 44مین برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته اید و حالا احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی و صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه رسانه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشید. منم به مردم عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشه.
در ابتدا نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از برنامه هفته پیش دریافت کردیم. محمد میرجانی نوشته: با درود، خواستم موردی در ارتباط با ویدیوی مشاعی بگم که اشاره نکردیم. این فیلم شاید 20 بار بریده و وصل شده و صحبت کامل ایشون درش نیست و شما هیچ اشاره‌ای نکردید. دوست عزیز، شکی نیست که صدای مشاعی مقطعی ضبط شده و مونتاژ شده. فکر کنم روح الله تو به این موضوع اشاره کردی که از 3 دوربین صدا و سیما تنها صدا از 1 دوربین ضبط شده بود. دوستی به نام ال نوشته: آقای زم، شما اگه پدرتون رو قضاوت نمی کنید، پس حق ندارید سایرین رو هم قضاوت کنید. به همین سادگی.
خب من که گفتم هر آدمی یه ایرادی داره، یه اشکالی داره، پدر منم حتما داره، ولی من اون زمان با پدرم کار نمی کردم. این کسانی که کار می کنن باید قضاوت کنن. من به عنوان فرزند یه پدر که نمیتونم قضاوتش بکنم. دیگرانی که کار کردن، با ایشون فعالیت کردن، میتونن ایشونو قضاوت بکنن. همونطوری هم که دارن خیلی ها قضاوت میکنن و کردنم. از قبلم بوده، توی رسانه های جمهوری اسلامی، توی بیرون، اینا همه بوده. اما من به عنوان یک فرزند طبیعتا نمیتونم پدرم رو قضاوت بکنم، چون اصلا با ایشون کار هم نکردم. یعنی جوری نبودم که اصلا بخوام با ایشون فعالیتی بکنم یا تو حوزه هایی که ایشون کار میکرده پدر من بخوام مثلا راجبش، یعنی مثلا توی اون حوزه ها فعالیت کاری داشته باشم. نه، من اصلا پدرم کامل تو مجموعه‌ای که کار میکرده من اصلا نبودم، یا اگرم مثلا بودم توی یک مجموعه دست دهم بودم که مثلا کار تحقیقاتی و اینا میکردم.
یعنی شما هیچ نوع کمکی از پدر دریافت نکردی برای کارهایی که داشتی؟ مثلا سفارش تو کرده باشه فلانجا دست تو بگیرن و بهت کار مثلا خوبی بدن، هیچ این نوع اعمال نفوذ نبوده؟
اصلا من مثلا یادم نه، سال 79 من مثلا یادم توی یه مقطع کاملا مخالفت کرد با جایی که من میخواستم برم کار بکنم، مثلا گفت نبرینش، یعنی رو به حساب من، رو هوای من نبرینش، خودتون اگه تشخیص میدین صلاحیت داره ببرینش. و بعدش هم که اصلا من دیگه اومدم رفتم بیرون، یعنی اصلا کار آزاد داشتم. و اصلا با پدرم من تو مجموعه کاری که اگر فعالیتی هم کردم توی مجموعه دست دهم بوده، یعنی حتی مثلا پدرمو میدیدم سرمو مینداختم پایین، از یه ور دیگه میرفتم که ایشون من نبینه.
بله. رولا، یکی از انتقاداتی که میشه از تو در رابطه با پدرت، میگوین پدر شما در دوران رفسنجانی در قاچاق سیگار دست داشته. میتونی در این مورد صحبت کنی که اگر واقعا اینطور نبوده به این شایعه یک خط بطلانی روش بکشی که دیگه مردم نگن اینو؟
آره، ببین، تو دولت‌های جمهوری اسلامی الان، حالا تو مخصوص، حالا خصوصا از قبل از دولت احمدی نژاد، بودجه بخش فرهنگ در ردیف بودجه خدمات بود. یعنی فرهنگ رو در پایین‌ترین بخش قانون برنامه بودجه جا می‌دادن. اینها برای حالا تولیداتی که داشتن، خب مثلا سالی چند فیلم سینمایی بلند می‌ساختن، سالی چند کنسرت می‌ذاشتن، سالی مثلا چقدر کتاب تولید می‌کردن توی سوره، خب مثلا ناشر اول کشور بودن. خب اینها طبیعتاً باید با بودجه انجام بشه، یعنی نمیشه دست خالی انجام بشه. اون موقع خب هرچی فشار آوردن که بودجه حوزه هنری رو اضافه بکنن، دولت اضافه نمی کرد، میگه فرهنگ لازم نیست، ما الان سازندگی داریم و وضعیت کشور بعد از جنگ سازندگیش خیلی واجب تره به این که مثلا ما بیایم اینقدر میلیارد تومن بخوایم بودجه بدیم به بخش دولتی. اومدن رفتن یه مجوزی گرفتن که ما کار اقتصادی بکنیم و تو کار اقتصادی سودی که در میاد این رو بزنیم تو بخش فرهنگ. فقط سیگار هم نبود، مثلا یک مجموعه بود به اسم بنیاد هنرمندان سوره که مسئولش آقایی بود به اسم آقای عرفانیان که مدیر عامل سابق فولاد مبارکه بود، کار آدم بیزینسمن بود، آوردن گذاشتنش اونجا. چندین شرکت تجاری ایجاد کردن، شرکت نفت بود، پتروشیمی بود، سیگار بود، مثلا با دخانیات رفتن مذاکره کردن، دیگه عرضم به حضورتون که شرکت‌های نمایشگاهی بود، خیلی شرکت‌های اقتصادی بزرگی بود که اومدن رفتن توی اینا کار تجاری کردن، سودش اومد توی بخش فرهنگ و مثلا باش فیلم ساختن، باش آدم معرفی ساختن، باهاش دیدار ساختن، باهاش مثلا نمیدونم به فرض مثلا مومیایی سه ساختن، باهاش این کارا، یا مثلا باش هنرمند تربیت کردن، کنسرت گذاشتن تو بخش کتاب تئاتر اینا. اون بخش سیگار به خاطر این بود که یه حساسیتی ایجاد شد که چرا مثلا باید توی بخش سیگار مثلا کار بکنن و سودش رو بیارن کار فرهنگی. مثلا کار ورزشی هم میکردن، یه زمانی توی مقطع دو سه ساله شدن بزرگترین سهامدار پرسپولیس و پدر من رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بود توی اون درگیری هایی که حالا سالها قبل داشتن و اینا. اما خب بالاخره این قضیه تموم شد، یعنی بعد از اینکه سال 81 بود فکر میکنم، یا 81 بود که مجتبی خامنه‌ای دیگه اجازه نداد که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی پدر من اونجا بمونه، بعد دیگه اومد و رفت و یه یک سالی هم معاون شهردار تهران بود ملک مدنی، بعد دیگه خونه نشین شد دیگه تا دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی دو سه سال فکر میکنم چهار سال بود توی معاونت فرهنگی سازمان مناطق آزاد بود. وظیفش هم این بود که توی مناطق آزاد سینما درست بکنه، کتاب مثلا کار فرهنگی بکنن، زیرساخهای فرهنگی مناطق آزادی مثل اروند، مثل قش، مثل کیش، اینهایی که اغلب لب مرزها هم هستن و محرومیت فرهنگی دارن، اینها زیرساخهای فرهنگی رو بیاد درست بکنه. تا قضایای دیماه، قضایای دیماه که ما رفتیم رو براندازی، اولین کاری که کردم پدر منو برکنار کردن از اون شغلی که داشت، کلن برکنارش کردم و از دیماه به بعدم که تو خونه نشسته دیگه.
بله، بسیار هم خوب. ریس موناسکی نوشته ریخته شدن خون فرزندان ایرانی بی جواب نخواهد ماند، ماه محرم شاهد اتفاقات ناگواری برای رژیم خواهیم بود، شک نکنید. فکر میکنید پیشبینیش درسته؟
نمیدونم، من پیشگو نیستم، اما امیدوارم تو ماه محرم سفر، من میدونم جمهوری اسلامی خیلی میترسه از ماهای محرم و سفر، چون اصلا اساس به وجود اومدن جمهوری اسلامی از همین دو ماه مذهبی بود که تونست تو سالهای 56 57 و سالهای قبلش احساسات مردم رو تهییج بکنه و بتونه علیه رژیم پهلوی بتونه بشورونه مردم رو. همین ترس الان هم وجود داره، یعنی زمونه گذشته و الان خودشون آقایون ترس دارن از این که خون بر شمشیر به قول خودشون پیروز بشه و مردم از ماه محرم استفاده بکنن برای زدن رژیم.
شرب مملکت الکل بریزن مست بشیم نفهمیم چه خبر و چقدر بدبختی. اگه صبح با شب ببینم قیمت ها ثابت دق میکنم، نکنه واسه مسئولین کشور عزیزم اتفاقی افتاده. دنیا برید بگید ماهیانه 5 دلار از دولت کشورم یارانه میگیرم، علاوه بر این که پناهندگی میگیرید میدن مجسمتون رو به عنوان نماد و صبر و استقامت تو مهم داری بدون شر بسازد.
ادی داو نوشته راست میگه، زنان ایرانی غیرتشون بیشتر از ما مردان هستش. فقط بلدیم وقتی یک بسیجی کثیف به یک زن گیر میده فیلم بگیریم. دماوند تنها برامون نوشته چرا همسر کروبی همراه ایشان در حصر نیست؟
همسرای کروبی به دلیل اینکه تو مواضع انتخاباتیش دخالتی نداشت، یعنی توی عموم نبود، تو جلسات آقای کروبی شرکت نمی‌کرد و در حقیقت اصلا به عنوان یک فرد حالا صاحب نظریه در کنار آقای کروبی نبود، برعکس خانم رهنورد که خانم رهنورد خودش صاحب نظریه است، خودش فعال در بخش زنان در امور قرآنی بود، پژوهشگر بود، استاد دانشگاه از زهرا بود و اینها، چون نمود اجتماعی فعالیتش بیشتر بود و یه سری کارهای آقای موسوی رو هندل میکرد، با همدیگه دوتا رو حذف کردن، اما همسر آقای کروبی فاقد چنین ویژگی بود.
بله و ظاهرا برنامه‌ای هم برای پایان حصر کروبی نیستش، با اینکه یک شایعاتی شده بود که در عید قربان ممکنه شیخ اصلاحات رو آزاد کنن، ولی مثل که جامعه احمد به خودش نپوشید. فکر می‌کنین چرا؟
اون حرفی که شما هفته پیش زدین، گفتین آقای موسوی خب نامه ننوشته چرا آقای موسوی رو آزاد نمی‌کنن، اینو دقیقاً اصلاح طلبا داخل تکرار کردن. نمی‌دونم حالا تماشاگر این برنامه هستند یا نه در کنار مردم، اما همین صحبت شما رو تایید کردن، گفتن این حصر قرار نیست برداشته بشه. خب اگر نامه ی آقای کروبی مانع برداشتن حصر بود، خب چرا آقای موسوی کروبی رو آزاد نکردن از حصر اونا که نامه نزده بودن؟ من فکر میکنم که حالا آقای خامنه‌ای اشتباهی که همه دیکتاتورها رو میکنن رو داره مرتکب میشه و فکر میکنه که حکومتش پا بر جا میمونه و با لجبازی و اینا در لحظات آخر حکومتشون و یا سال ماهای آخر حکومتشون این شکل ترتیب رو ادامه میدن، مگر اینکه سقوطشون کاملا مسجل بشه و حالا تو حصر یا آزاد بکنن یا یه بلایی سری. نمیدونن، بذار بریم جلو،
معلوم میشه، زمان روشن خواهد کرد. ام رضا SHT نوشته طی برنامه دو هفته پیش مطلب عجیبی از زم گفته شد که خود رژیم میدونه که چه گروهایی از داخل نظام با آمد نیوز ارتباط داره. این مطلب ایشون خیلی مبهم و عجیب بود و حتی پاسخ ایشون در برنامه هفته بعد در این مورد نیز قانع کننده نبود. یعنی نظام از رابطین زم در ایران خبر داره و کاری به کارشون نداره؟ روحلا
ببین، این خیلی بحث خوبیه اتفاقا که باز بکنیم. ما دو نوع رابط داریم، یک نوع رابط هدایت شده است که فکر میکنه ما نمیدونیم که این هدایت شده است و یک سری اطلاعاتی رو میده تو مقاطع مختلف که ما الزاماً همه اون اطلاعات رو استفاده نمیکنیم، اما ما میدونیم که این رابطه، میدونیم که هدایت شده به سمت ما اومده. دومی رابطه، رابطه‌ای هستن که اصلا خودشونن، یعنی لطمه خوردن از نظام، حفاظت‌ها نمیدونن اینا با ما ارتباط دارن، نهادهای دولتی نمیدونن امنیتی اینها با ما ارتباط دارن و خب اگه اینا رو بگیرن پوستشون رو میکنن، پدرشون هم در میارن، یعنی اصلا محوشون میکنن از روی زمین. اما با اون دسته اول کاری ندارن چون اینها هماهنگ شده اومدن. البته ما اصلا وانمود میکنیم نمیدونیم که کدوماشون هماهنگ شدن، ما نوع رفتارمون با اونها این نوع رفتار با دسته دومه. مثلا به فرض دارم میگم، دو سه هفته، چند هفته پیش گفته بودم که یک فیلمی میخوان از من بسازن و توی قرارگاه عمار یا قرارگاه خیبر داره این فیلم تولید میشه. خب دو تا رابط بودن که این دو تا رابط با یک فردی توی خارج از کشور که اسمشو نمیارم، با یک فردی توی خارج از کشور ارتباط سازمان یافته داشتن، یعنی هدایت شده بودن با هماهنگی حفاظت به سمت این فرد که بهش اطلاعات اشتباه بدن که زایعش بکنن. همزمان که حالا این اتفاقات اخیر افتاده و یه سری روشنگری ها راجع به افراد مختلف داره انجام میشه، این دو نفر اومدن پیشنهاد دادن به حفاظتشون. حفاظتشون کجاست؟ اینا از بخش تایید صلاحیت، یعنی بخش تایید صلاحیت حوزه نمایندگی ولی فقیه توی سپاه میرن، همون شرکتی که هفته پیش راجع به اختلاس 22 میلیون دلاری سردار عبدالرضا بهرامی صحبت کردیم. از اونجایی که ما هفته پیش خبر دادیم، اینا اومدن واسه یعنی به حفاظتشون پیشنهاد دادن، گفتن ما میدونیم که قرارگاه عمار داره این فیلمو میسازه و حاضریم بیایم مثلا بگیم با فلان فرد حالا بیرون ارتباط داشتیم، اسمشو عوض بکنیم بگیم با زم ارتباط داشتیم و بیایم جلوی دوربین بشینیم بگیم آقا مثلا خبر میدادیم به زم یا خبر میدادیم به آمد نیوز، به بچهای آمد نیوز، و در ازاش پول میگرفتیم. و خب تا الان که خبر دارم حفاظت مخالفت کرده. حالا دو تا عکس این افراد رو اینجا نشون میدیم که البته اسمشون رو نمیبریم که بگیم آقا ما میدونیم که بالاخره اسماتون هست، اگر حالا بخواد این پروژه ادامه پیدا بکنه طبیعتا اسامیشون رو هم میگیم، یعنی روشون اشراف داریم کامل. بس همینجا اعلام میکنم ما نه به کسی پول میدیم، نه اصلا پولی داریم که بدیم واسه منابع، یا اصلا هر کسی احساس کرد میتونه خدمتی به این مردم ستم دیده بکنه، فساد مسئولینشو، مفاسد جمهوری اسلامی رو، مفاسد کلان نظام رو بیاد منتقل بکنه که مردم اطلاع داشته باشن توی سیستم چه داره میگذره و دین خودش رو به مردم ادا بکنه، ما در خدمتش هستیم. یعنی کسی بیاد ادعایی بکنه پس فردا که از ما پولی گرفته، سند، یعنی مثلا نمیدونم ما در ازاش که داره این کار رو انجام میده ما مثلا فلان چیز رو بهش دادیم، این کذب مطلقه و ما اصلا چنین منابعی نداریم بخوایم پول بدیم، چون از جایی بودجه نمیگیریم.
یعنی هیچ خبری رو نمیخریم
به هیچ وجه. رسانه های بیرون هستن این کار رو میکنن، مثلا برای یه عکس مثلا ممکنه 50 دلار، 50 یورو اینو مثلا پول بفرستن، میفرستن هم داخل برای یه فریم عکسی که تا حالا جایی منتشر نشده یا خبر یا گزارش. ما نداریم که بدیم و به هیچ کس ندادیم و من بعدم تا نداریم که بدیم، مگر اینکه یه بودجه مصوبی از یک جای، یک دولتی، یک کشوری به ما بدن بگن شما دارید کار میکنید، بعد ما بتونیم این کار رو تخصیص بدیم، مگر نه تا الان نه قبلش دادیم نه تا الان فعلا.
یکی از بینندگان آخر هفته به نام احسان که هفته پیش برامون کلیپی از مصرف بی‌رویه برق در یک ساختمان متعلق به سپاه در اتوبان همت فرستاده بود، این هفته کلیپ تازه‌ای فرستاده که با هم می‌بینیم.
سلام، این هم مجتمعی است که چند روز پیش فیلمش دیدیم که غرق در نور بود و الان تبدیل شده به این حالت. چون تو خدا مثل این که یه نفر گوشش شنوا بوده، برقش خاموشی کرده و مجتمع از نورانی بودنش افتاده. امیدوارم که همیشه اینجوری حداقل به مسائل رسیدگی بشه.
احسان در کپشن این ویدیو چنین نوشته: سلام جناب فرهودی، وقت بخیر. از اثرات مثبت برنامه شما باعث شد که برق اون مجتمع خاموش بشه. یه تو دهنی محکم به دهان بدخواهان برنامه شما زده شد. ثابت شد که برنامه شما به شدت رصد میشه و باعث ترس بعضی ها شده. خداوند نگهدارتون باشه. ممنونیم از این بیننده گرامی.
راجب صحبت احسان جان من بگم که گزارشی که حالا این هفته به دست ما رسیده، حالا اسم نمیبرم ولی یعنی من فکر میکنم مثلا با این اسامی که به من دادن و سمت ها، من فکر میکنم یک سوم فرماندهان ارشد سپاه، یعنی کسایی که الان تلویزیون میان، اینها لایو ما رو روزای جمعه میبینن، به اضافه یه گزارش هایی که هست بیت رهبری کاملا رصد میکنه این برنامه رو و جاهای دیگه، و من فکر نمیکنم اینو برای برنامه دیگه اینطوری بخوان وقت بذارن و اینا، و خودمونم از لطف و عنایت مردم و توجه خدا واقعا سپاسگزاریم. فکر نمیکردیم این برنامه واقعا این میزان مخاطب داشته باشه و آقای فرهودی اون 3 ماه دنبال، یعنی داشت منو متقاعد میکرد که بیایم این برنامه رو راه بندازیم، من فرار میکردم، ولی بازم لطف و عنایت خدا بوده و توجه مردم و محبت مردم.
قسمت بود دیگه که ما در یک مسیر با هم قرار بگیریم. راستی رولا، یادت هفته پیش از تو در مورد پیشینه قاضی موسی غضنفر آبادی سوال کردم، قاضی دادگاه آقای مشایی، که تو گفتی اطلاعی در این مورد نداری. حالا قبل از اینکه بیشتر در این مورد صحبت کنم یک اشاره‌ای بکنیم به حکم دادگاه مشایی. دیدم 6.5 سال براش حبس بریدن و برای موقته و برای آقای جوانفکر هم 4 سال.
6.5 سال رو بریدن به خاطر اینکه هنوز بخشی از اتهاماتشون، بخش عمده‌ای از پرونده مشایی الان رو بحث جاسوسیه. یعنی سپاه اعتقاد داره، میگه از سال 91 مشایی با سرپلای اسرائیل ارتباط گرفته و اینو نمیخوان فعلا رسمی بکنن و نمیخوان اعلام بکنن چون توف سربالاست دیگه آقای خامنه‌ای.
بله.
چقدر حمایت کرده بود و اینا. واسه اون بخشی که تبلیغ علیه نظام بوده و نمیدونم چی بوده 6 سال و نیم زدن، واسه اون یکی بخشش مفتوح.
بعد از برنامه یکی از بستگان آقای غضنفرآبادی برام یک پیام فرستاد که بازگو کردنش خالی از لطف نیستش. میگوید که موسی غضنفرآبادی فرزند مول حسین از روستای عزیزآباد ده وسط هستش و چند دوره نماینده مردم شهرستان بم در مجلس شورای اسلامی بوده. اضافه میکنه که یادم هست وقتی حوزه علمیه در شهرستان بم دایر شد، حجت الاسلام آیت اللهی امام جمعه وقت بم به مادران توصیه کرد جوانان خودشون رو بعد از راهنمایی به حوزه علمیه بم بفرستن، که موسی غضنفرآبادی از جمله کسانی بود که بیشتر از همه ذوب در ولایت بود و مثل کودکان دبستانی مشقی که آخوند میداد عیناً مطابق خواسته او قرائت میکرد، چونان حکمی که احتمالاً آملی لاریجانی به موسی داد و او بدون قید و شرط اون رو عین بچه مدرسه قرائت کرد. این مخاطب عزیز اضافه میکنه که یادم هست روزی به عنوان آشنا به موسی غضنفرآبادی گفتم در مقابل لایحه حذف 3-0 از اسکناس‌های متداول ایران که در سال‌های 86 الی 87 مطرح و در دست تصویب بود واکنش مخالف نشان دهد، که او در جوابم گفت چه اشکال داره، لایحه خوبیه، آقا که منظورش سیدعلی خامنه‌ای بود هم تایید کرده. من بهش گفتم شاید آقا خواسته شعور شما نمایندگان رو بیازماید که همان گونه هم شد و به مطرح شدن هم نرسید، یا اگر طرح شد نمایندگان فهیمتر رأی ندادند. از خصوصیات بارز موسی غضنفرآبادی مطیع بیچون و چرای اوامر و منویات جناح تندروی ایران هست و موسی چشم خودش رو به روی هر ایرادی که کسی به رهبر و قماشش وارد بسازه میبنده و متاسفانه در نظام ناشایسته ما چنین افراد کم سواد ولی مطیع بیچون و چرای اوامر جناح رهبری رشد میکنند. موسی کسی بود که اگر دروس آکادمیک رو ادامه میداد شاید دیپلم هم به زور میگرفت، ولی در نظام حوزوی تونست ابتدا به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان و بعد هم ریاست دادگاه انقلاب کرمان و بعد نمایندگی چند دور مجلس دست پیدا کنه. خوانینی که پدر موسی رعیت اونها بود در منطقه نرماشیر بم او رو حمایت می کردن. حتی گاف سلاخی کردند برای دادن یک وعده غذای گرم به مردم گرسنه و اخذ شناسنامه اونها. بله، این هم یک پیشینه کوتاهی بود از قاضی موسی غضنفرآبادی.
الو دولاب تلام، آقای تلامپی چرا این فرت و فرتی ما رو تحریم میکنه؟ خجالت نمیکشی اوندونی؟ ما رو همش تنگ نمیکنی؟ تنگه هرمزی ده اگر تنگش بکنیم دوست داری یا اوندون پشانش بکنیم بری بیای بری خودت کلومو دوست داری؟ ببین آقای تلامپی با تیز شیر بازی نکن، اون تی میگن با دومشیر. بعد از مسئولین ما بتاشون شهروند آمریکا، کانادا و انگلیسی، پس اندازشونم که همون دست خودشونم فقط بهش به مردم موندن ایران دادن خدمت بکنن. یه لغمه نونی هم الان میفرستم برای بتاشون تو مملکت قربت که اونجا یه وقت از گشنگی نمیره. چرا این آقازاده های بیچاره را اذیت میکنی؟ میخوای بیرون بکنیشون؟ اینا که شهروند های خودت هستن، فردا بخوای جنگ بکنی اینا تفنگ برمیدارن از آمریکا دفاع میکنن. آقای تلامپی چرا روی چیزت بای نمیستی؟ اون چی میگن حرفای؟
و اما در برنامه جمعه 23 شهریور 97 جزئیات تازه‌ای از حمله سپاه به محل گردهمایی رهبران حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق را تشریح خواهیم کرد. آیا حمله موشکی اونطور که فرماندهان سپاه مدعیان یک موفقیت کامل بود و یا مثل حمله پارسال به داعش در دیرالزور سوریه برخی از موشک‌ها به خطا رفت؟ نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها در داخل کشور به این حمله و نیز اعدام 3 زندانی سیاسی جوان کرد که موجی از انزجار عمومی از حکومت جمهوری اسلامی به همراه داشت. سند تازه‌ای از اعمال نفوذ مقامات ارشد قضایی برای تبرئه سعید طوسی قاری فاسد قرآن را زیر ذره بین خواهیم گذاشت و در پایان به بررسی حکم زندان برای آرش شعاع شرق روزنامه نگار و فعال مدنی گیلانی خواهیم پرداخت که بدون اجرای صحیح آیین دادرسی توسط دستگاه قضایی صادر شده است. با ما باشید.
The rocket hit the Hizb-i Demokrat Iran. There were around 6 to 7 missiles that hit yesterday in the morning these bases, and there were over 10 to 11 people killed in this attack. So far, there's no international condemnation. There's no international response. And it's the first time, it seems, that Iran is using missiles to attack the Iranian Kurdish opposition that is based here in Konya. And it's interesting to see if this also is a message from Iran to America to say, just like in Yemen, just like in Syria, we do whatever we want, and there will be nothing you can do to stop us. So this is Vladimir Vavilgenberg, Konya.
حملات مشکی سپاه به مقر و مرکز آموزش 2 شاخه از حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان که هر دو از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هستند، حداقل 15 کشته و 40 زخمی از جمله مصطفی مولودی دبیر کل و خالد عزیزی دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان به جای گذاشته است. سپاه در بیانیه خود که طی آن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت تاکید کرد که تنبیه و برخورد با متجاوزین در دستور کار این نیرو قرار گرفته است. در بیانیه سپاه تعداد موشک‌های زمین به زمین کوتاه برد که در این حمله به کار گرفته شدند 7 فروند ذکر شده است. سایت ایران وایر بر اساس گزارش‌های منابع میدانی و شهروندان کرد خبر داده که در این حمله 10 تا 12 موشک زمین به زمین از داخل خاک ایران به سمت شهر کوی سنجق شلیک شده که برخی از این موشک‌ها با فاصله بیش از 700 متر به بیابان‌های اطراف و یا شهر کوی سنجق اصابت کردند. قبل از صدور اعلامیه سپاه، خبرگزاری مشرق نزدیک به سپاه تعداد موشک‌ها را 5 فروند اعلام کرده بود. رولا باز سپاه چند موشک شلیک کرد و این همه برآوردهای مختلف درباره تعداد اونها منتشر شده. منابع آمد نیوز در این مورد چی میگن؟
گزارش‌ها مختلفی منتشر شد. اصل قضیه این بوده که 7 موشک از سپاه از پیران شهر شلیک شده به سمت کوی سنجق. اصل قضیه این بوده که سپاه آمادگی رو، یعنی یه سری جابجایی ها رو اینا دارن که موشک ها رو میبرن تو مناطق مختلف، ادوات نظامی رو، این مرسومه، یعنی خصوصا اخیراً که شدت گرفته. اما اصل قضیه این بود که یک مخبر صبح همون روز میاد خبر میده که فلان جلسه تو فلان مکان داره برگزار میشه. سپاه فرصت گردش کار نداشته با ستاد کل و اینکه بعد اجازه مکتوب بگیرن یا بعد بالاخره اطلاع بدن و اینا، فرصت گردش کار نداشتن. مستقیم زنگ زدن به دفتر رهبری و از رهبری اجازه گرفتن که موشک‌ها شلیک بشه، یعنی برنامه از پیش تعیین شده برای شلیک موشک به اونجا رو نداشتن. موشک ها از پیران شهر شلیک شده. قرار بود که، یعنی تو همون لحظه،
ببخشید رولا، گفتی پیران شهر، من گزارش هایی که دیدم آذر شهر و ارومیه بود. اینا با هم
نه ببین ما گزارش میدانی داریم، یعنی گزارش حتی شاید اون نقطه هم من بتونم بگم که از کجا شلیک کردن، یعنی گزارش دقیق میدانی قرار بود. ببین از سه جا قرار شد موشک ها رو بزنن، یا اول قرار بود از ارومیه بزنن که چون موشک میره تو جف، یعنی میره بالا میره تو جف از بالا میاد پایین، ترکیه ترسید گفت اینجا مثلا ممکنه تو خاک من بیفته، چون اینا موشکاشون که میزنن همش به هدف نمیخوره، که مثلا 10 تا میزنن 2 تاش میخوره تو هدف، بقیهش این ور اونور پخش میشه و ترکیه باید. گفت ممکنه آسیب واسه شهروندان من ایجاد بکنه. ارومیه منتفی شد، قرار شد از سردشت بزنن. فاصله من رو نقشه به شما میگم، فاصله سردشت تا کوی سنجق چون به صورت مستقیم هست، یعنی تنها راه مستقیمه، از سردشت تا کوی سنجق 115 کیلومتره، 115 کیلومتره. اینجا چون ارتفاعات هستش نتونستن تو اون تایم کوتاه سکوها رو به اونجا منتقل بکنن و احساس یعنی کوتاه‌ترین فاصله است، پس عوض کردن، چون نتونستن یعنی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک منطقه نتونستن از اونجا شلیک بکنن و گفتن ممکنه موشک‌ها به موقع نرسه و اینا، اومدن از پیران شهر زدن. فاصله پیران شهر تا کوی سنجق 167 کیلومتره. موشک‌هایی که شلیک شده از سری فاتحه 110 که بردش 150 کیلومتره، با سوخت اضافی که بهش میزنن تا 170-180 کیلومتر هم میاد. اومدن از پیران شهر زدن، پیران شهر فاصله شو روی نقشه ببینین، حالا یه تقریبا یه حالت اوریب داره تا کوی سنجق برسه، اما موشک چون از تو جو رفته بالا و اومده پایین فاصلهش کمتر شده، این فاصله ماشین رو میده که 167 کیلومتر مستقیمو نمیده. 7 موشک شلیک شده، از این 7 موشک 2 تاش که اصلا معلوم نیست کجا خورده، یعنی رفته اصلا این برنامه مختصاتی هم ندارن که این 2 تا موشک کجا خورده. میگن 5 تاش اصابت کرده به هدف، اما فیلمایی که نشون میدن، یعنی فیلمی که مشخصا صدا و سیما نشون داد، این فیلم حالت یه فیلم انفجار داشته، یعنی میتونستی بگی اینجا بمب منفجر شده، اصلا ربطی هم به موشک نداشته. اما خب ما میگیم حرفش،
خب ببخشید این که میگه انفجار، خب اونجا میگن مقر که از مقر سابق ارتش بعثی عراق بوده، ممکنه مواد منفجره اونجا حفظ میشده و این انفجار بر اثر انفجار اون مواد،
همه چی ممکنه، چون فیلم هایی که معمولا از اصابت موشک به محلی منتشر میشه، این فیلم اسلوموشن میشه، یعنی نشون میده که داره موشک میاد و به هدف بخوره، اما تو این فیلم مثلا نشون داده نشد، یعنی یه پهپاد داره عکس میگیره اون بالا و یه دفعه اینجا منفجر میشه، هیچ اثری از اصابت به جایی نبود. اما خب چاله ایجاد شده، حتی توی اون عکسایی که من دیدم، یعنی فیلمایی که اون خبرنگار هلندی منتشر کرد، توی اون فیلم هم چاله ایجاد شده بود، اما لاشه موشکی وجود نداشت که بگن حالا موشک خورده حتما اینجا، یعنی این واسه خود منم ابهامه، اما خب منابع داخل میگن نه موشک شلیک شده. 7 تا موشک بوده، 2 تاش که اصلا معلوم نیست کجا خورده، 5 تاش از 5 تایی که خورده فقط 2 تا دونش اصابت کرده به اون هدف و اون 3 تا تو حاشیه خورده، مثلا بیرون ساختمون خورده، نمیدونم یه 50 متر اونورتر خورده، یعنی بازم نقطه زن نبوده. از اطلاعاتی که وجود داره اینه که این موشک ها چون اون مخبر اومده سری خبر دارم، تو مخبرم ما شناسایی کردیم و میدونیم کجاست و چه جوری اطلاع،
یعنی اون کسی که منظورت از مخبر این کسیه که
جاش بوده به
سپاه اطلاع داده بوده که اینا کجا جلسه تشکیل دادن.
بله جاش بوده، در حقیقت به زبان کردی بهش میگن جاش،
خبرچینشون
بوده که ما میدونیم کیه و البته با عکس و اسم و مشخصات و اینا همه چی رو داریم ازش. این موقعی که اطلاع داده، خودش همون موقع مثلا 10 دقیقه قبل از جلسه مطلع میشه که جلسه برگزار میشه، سریع به رابطش خبر میده، رابطش اضافه تر، من چیز اضافه تر نگم که خراب نشه،
خب
به رابطش خبر میده این ساعت انتهایی جلسه، این اجازه‌ای که باید نیرو هوایی سپاه و هوافضا از دفتر رهبری بگیره یا از ستاد کل بگیره، این اجازه میخوره به آخر جلسه، به دلیل همین تلفات کردها کم بوده توی اون جلسه، چون جلسه ساعتهای انتهاییش بوده و خیلی از افرادی که تو جلسه بودن رفته بودن بیرون دیگه واسه ساعت.
دیدم به یکی از این رهبران نظامی جمهوری اسلامی، فکر کنم تیمسار باقری بود، یک نطق خیلی پرشور و هیجانی ایراد میکرد، از اقتدار موشکی جمهوری اسلامی صحبت میکرد. حالا مثل که مثلا چه کار مهمی انجام دادن با یک گروه فرسون کوچیکی مثل حزب دموکرات کردستان، این همه موشک شلیک کردین، یعنی دیواری کوتاه‌تر از دیوار کردها پیدا نکردن. آیا میتونید یه همچین کاری رو فرض کنم مثلا با اسرائیل انجام بدین؟ اگه با اسرائیل مثلا موشک فرستاده بودین، اینقدر میامدین در موردش با کپکب و دبدبه صحبت میکردین، ولی حالا مثلا 5 موشک فرستادین به یه گروه کرد، اونجا نشستن دارن جلسه فرض کن پلنومشون رو تشکیل دادن، چه کار مثل که مثلا فتح خیبر کردن اونجوری ازش یاد میکردن؟
آره دیگه، حملات همین شوها این کارا رو مثلا زمانی که اشرف رو هم زدن از این کارا میکردن دیگه، چون اشرف هم با موشک زدن و 3 مقر مجاهدین خلق تو عراق، خب مثلا چقدر چیز کرده بودن، خوشحالی کرده بودن، زدیم و اینا. خب با اینا نهایت سلاحی که دارن کلاشینکوفه، یا مثلا یه دونه مثلا
آر پی جی
دارن و خمپاره دارن و اینا، این هنر نیست. بر اساس آماری که وزارت دفاع اسرائیل داده، بیش از 200 حمله به مواضع ایران انجام شده در سوریه. آقایون ساکت بودن، سکوت کردن و جواب اونا رو نمیتونن بدن، این کردای بدبختو که گوشت عروسی اعضا هم قربونی هم، تو عروسی اعضا قربونی میشن، اینها رو اینجوری میان میزنن. و خب موج خیلی بزرگی هم داشت روز چهارشنبه، بر اساس هماهنگی که ما با احزاب کردستان کرده بودیم، یه فراخوان برای روز چهارشنبه منتشر شد که تو تمام استان هم اعتصاب فراگیر شد. و
حالا بیشتر در مورد این صحبت میکنیم، یه مقدار راجع به واکنش های بین المللی میخواستم صحبت کنم. میدونیم حملات موشکی سپاه از سوی مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، همینطور اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق محکوم شده. پنس در گفتگویی که با نخست وزیر اقلیم کردستان داشته، متذکر میشه که این اقدام جمهوری اسلامی تلاشی برای تهدید و بی ثبات ساختن نزدیکترین همسایه خودشه. رولا، بدون شک چنین حمله ای از سوی ایران نقض حاکمیت همسایش محسوب میشه و در شرایط عادی عراق از این حمله باید به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بکنه. اما خب الان شرایط عادی نیست و عراق دچار معضلات امنیتی بیشمار، یه فکر میکنم به این علت دیگه اصلا دنبال شکایت نمیرن، چون دستشون زیر سنگ ایران هستش و فکر کنم اگه شکایت بکنن با خشم جمهوری اسلامی روبرو میشن. ولی رئیس جمهورشون فؤاد معصوم در بیانیه خودش ضمن نگرانی و تأسف از این واقعه، حمله موشکی ایران رو نقض گسترده امنیت عراق دونسته. پیش از این حملات یک رویداد دیگری در ایران شاهدش بودیم، اعدام 3 زندانی سیاسی جوان کرد. خودت در مورد اونها صحبت کن، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی.
برامانه اوفی نمره، اوفی شهیده، تنها کروی مندیه، کروی همو گلی کرده، بیمشان عزیه که شهید مونی منالکان مانوه، بشهید مونی خوشی نقاربانه کموه، خدیه و به اراده ناوی للایم خموه، برخوشی همو گلی کردو لره بر آفو لحوالانی سرچیه اکم، سری همو یان ساق به سری گلی کل سلامتی سری او ساق به هیوه دارم ایتر جاره که دل روله گلی کل سداره ندره. دشمن خیالی خوابی فکر کابل هسته در اکدانی من علاکان من با چلور کردنی.
راجب زانیار و لقمان که خب بندگان خدا 10 زندان بودن، اینا بهشون اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان بوده فکر میکنم که بهشون زده بودن، و خب اصلا زمانی که یعنی خیلی مستندات زیادی وجود داشته که اینها به قتل نرسوندن فرزند امام جمعه رو. آقای زیدآبادی توی یادداشتی که نوشته بوده تعریف میکنه که توی زمانی که با هم تو زندان بودیم پرونده اینو از حالت امنیتی خارج شد و خبر دادن که به حالت کیفری برگشته، یعنی دیگه اصلا اینا یه جرمی رو اینا مرتکب نشده بودن و اون رو نکشته بودن. و خب از لطف و صفای اینا میگه تو زندان رو تعریف میکنه که چقدر آدمای خوبی بودن، آدمای مهربونی بودن و اصلا این قتل رو انجام نداده بودن. راجب رامین حسین پناهی هم که خب عکسای زیادی منتشر شد توی فضای مجازی، که یعنی از طرف خود حکومت هم منتشر شد که با سلاح بوده، مثلا فیلم های مقطع و بریده که تروریست بوده، مثلا با سپاه بوده، در صورت که خانوادش بارها اعلام کردن که برای مبارزه با داعش رفته بوده و از سرزمین های کرد توی سوریه دفاع میکرده و خب کرد ها همشون اونجا حضور داشتن، رفته بودن برای جنگ، این عکس ها هم مال اون موقع بوده. خب متاسفانه اصلا یه کردکشی یا اصلا اینها توی جمهوری اسلامی از اول انقلاب 40 ساله که درگیر این مناطق هستن و اینا و مردم اونجا رو آزار اذیت میکنن و به نظرم پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی الان دست کردستانه و جمهوری اسلامی هم میدونه که اگر قرار بشه اتفاقی بیفته برای جمهوری اسلامی از طریق این اقوام هست، از طریق سیستان بلوچستان، از طریق تبریز و آذربایجان، از طریق کردستان، اینها مشکل درست میکنن برای جمهوری اسلامی، نه اون کسی که حالا تو تهران هست، تو مناطق مرکزی هست و اینها موزل درست نمیکنن، اینها برای جمهوری اسلام مشکل درست میکنن.
بله، 10 جریان سیاسی ایران در بیانیه مشترک حمله موشکی به مقر 2 حزب اپوزیسیون کرد و همینطور اعدام این 3 جوان کرد رو محکوم کردند. ظاهرا تو یک فایل صوتی از آخرین گفتگوی این 3 زندانی در رجای شهر با یک سازمان مدافع حقوق بشر داری، خودت در این مورد توضیح بده.
آره، این فایل صوتی رو سازمان عدالت برای ایران که یک سازمان حقوق بشری تهیه کرده و توی اون فایل توضیح میدن کامل خودشون که چه شکنجه هایی شدن، به چه صورت تحت فشار جسمانی بودن، نه روانی، جسمانی بودن برای شکنجه، که حالا این فایل رو با هم میبینیم.
در این حال اعتصاب گسترده مناطق کردنشین در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی و حمله موشکی به مقر 2 حزب کرد ایرانی در کردستان ادامه داره. مردم شهرهای مختلف در کردستان و آذربایجان غربی همونطور که تو هم گفتی از قصر شیرین تا سلماس در اعتصاب مشارکت کردند. بسیاری از غیر بازاری ها هم به با نرفتنشون به سر کارهای خودشون با اعتصاب کنندگان ابراز همدردی کردند. یک ویدیویی داریم از جریان اعتصاب در سنندج.
اعتصاب عمومی امروز چهارشنبه 21 شهریور بگونی اعدام کردن کاک رامین حسین پناهی و کاک زنیار و لقمان مرادی مردم دوکان و بازار یعنی که گسو کردن رگیان رگی معنا مرگ و ننگ بر جمهوری اسلامی، لعنت در جمهوری اسلامی.
رولا دیدم در همین یکی از شهرهای کردنشین نیروهای امنیتی آمده بودند، یعنی اون لباس شخصی ها، و اسپری می پاشیدن به کرکره های مغازه ها، مغازه هایی که تعطیل کرده بودند، که در توییتر بهش کاربران اشاره کردن، می گویند که یادآور اقدامات آلمان نازی با یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم. تو دیدی این ویدیو رو؟
من ندیدم این ویدیو رو.
باشه لیدن، باشه گه اطلاعاتی سپری به دکانه نکده هم خسلو لیده ده.
اما اینکه میدونم که اون چند فعالی که قبلشون بیانیه رو امضا کرده بودن تقریبا بیشترشون بازداشت شدن پیش از اعتصاب، و خب اعتصاب خیلی متحد بود، توقع این بود که حالا سایر مردم هم بپیوندن به این اعتصاب یا سایر شهرها و اینا. ببین اینجاها باید همبستگی ملی وجود داشته باشه، نمیشه که کردستان توی عذاب باشه، تهران ساکت باشه، سیستان بلوچستان ساکت باشه، زاهدان، قم، نمیدونم استان مرکزی اینها ساکت باشن و بعد وقتی برای خودشون اتفاق میفته توقع حمایت از جای دیگر رو داشته باشن. مردم متاسفانه الان یه طوری کرده جمهوری اسلامی با مردم که تا آتیش طرف آتیش به خیمه خودش نیفته اعتراضی نمی کنه، توجه نمی کنه که آتیش تو خیمه هم دوستشه، خیمه فامیلشه، خیمه همسایشه، بوده بره کمکش بکنه که فردا که آتش اومد سمت خودش اون بیاد کمک این بکنه. متاسفانه این حس همبستگی ملی رو جمهوری اسلامی از بین برده و مردم هم به دلیل مشکلات زیادی که دارن، سرکوب‌های شدیدی که داره انجام میشه، و شاید حالا بعضن هم بی‌تفاوتی‌هایی که وجود داره، حس بی‌تفاوتی نسبت به عدم تغییر، یعنی به این نتیجه رسیدن مردم مثلا نمیتونن تغییر بدن، دستشون خالیه. خب تا همبستگی، این همبستگی ها ایجاد نشه طبیعتا نمیشه تغییر داد و نمیشه هیچ اتفاقی نمیفته.
بله دوستان بیاد داشته باشید که تنها راه رهایی از شر این نظام اتحاد و همبستگی. و اما واقع دیگری که در این هفته رویداد، حمله معترضین عراقی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره بوده. اینقدر آقایون جمهوری اسلامی عراق عراق می‌کردند، دستمزدشون رو به این شکل از عراقی‌ها گرفتن. البته تهران گناه این حادثه رو به گردن داعش، عربستان، آمریکا، حتی حزب سابق بس عراق رولا توجه میکنه،
برادر زن
فلاحت پیشه فلاحت پیشه مثل این که در مجلس کمیسیون امنیت ملی حزب بس عراق رو رد پاشو میبینه در این جریان. ولی ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق میگه این اقدامی از سوی دشمنان دو کشور برای تخریب روابط بوده ولی بی تأثیر خواهد بود. پیش از حمله به کنسولگری ایران در بصره، در مشهد هم به زائران خوشگذران عراقی حملاتی پراکنده صورت گرفته بود.
این زنها اگر بیان با این عربهایی که از عراق میان اینها مباشرت جنسی بکنن، این ثواب داره به خاطر اینکه اینا از کربلا آمدن.
در آبادان هم علیه حضور شهروندان عراقی و فعالیت‌های اقتصادی اونها تظاهراتی برگزار شد. آیا به نظر تو برخلاف گفته سفیر ایران در بغداد، ادامه این تحرکات میتونه روابط ایران و عراق رو شکراب کنه؟
ادامه این تحرکات نه، اگه پیوند نداشته باشه با تحرکات سیاسی توی عراق نه، نمیتونه که آسیب بزنه. اینهایی که دارم میگن حالا نمیدونم این بوده اون بوده، اینا همینا هم میگفتن که توی قیام دی ماه برادر زن صدام بوده، موساد بوده، اسرائیل بوده، نمیدونم آمریکا بوده، این بوده، اون بوده، همه رو گفتن جز مردمو. و نمیشه زیاد به حرف اینا اصلا نمیشه اعتنا کرد به حرف اینا که داعش بوده و اینا. خب همه میدونن که داعش اتاق مدیریتش در ستاد کل نیروهای مسلح ایرانه و حتی ما مثلا اخیراً یه سرنخه و ردهایی هم پیدا کردیم که البته دنبال تکمیل کردنش هم که از همونجا مدیریت میشه. خب گلبدین حکمتیار 2 ماه پیش گفت ایران داره افغانستان رو میخواد، جمهوری اسلامی داره افغانستان رو ناآروم میکنه و داعش رو داره از مناطقی که توی سوریه شکست خورده داره منتقل میکنه توی افغانستان، که دیدیم بعدش 1 ماه بعدش افغانستان هم محل جولان داعش و طالبان و نمیدونم درگیری ها و اینا شد. و توی عراق هم الان خط لوله نفتی منفجر کردن، میگن داعش کرده. خب اینا همه میدونن که داعش یک لولوی جمهوری اسلامیه و داره توسط جمهوری اسلامی حمایت میشه. تا هر جایی که ایران جمهوری اسلامی باید اونجا حضور پیدا بکنه اینا رو میفرستن جلو، تخریب میکنن، خرابکاری میکنن و بعد میگن آقا این دولت ها کمک درخواست کردن از ما برای حضور مستشاری که بیایم اینجا اینا رو از داعش نجات بدیم. خب مال خودتونه. کنسولگری بصره مشخصا هدایتش دست نیرو قدس سپاهه، یعنی وزارت خارجه هیچ دخالتی نداره توی، از پشت پرده هیچ دخالتی نداره و عواملش و اینا همه مال عوامل نیرو قدس سپاهن که اونجا مستقرن و حضور دارن.
بله. حالا کلیپی دیدم توسط خبرگزاری تقریب تحت ریاست آیت الله بکنم عراقی رفیق آقای خامنه‌ای درست شده و به قول کسی که اون رو برامون فرستاده خبرگزاری تقریب با ساخت این گزارش خواسته ماجرای فساد جنسی و بردهداری جنسی ایرانی ها توسط عراقی ها رو با مالکشی سرپیش بذارن. به این ترتیب که بگن حضور زائران عراقی در ایران صرفاً و صرفاً به ایجاد درآمد برای کسبه ایرانی و اشتغال زایی در مملکت کمک میکنه و اصلاً به مسئله فساد جنسی و خوشگذرونی مردان حریص عراقی نباید فکر کرد. حالا با هم قسمتی از این کلیپ رو که خیلی سفارش شده رو لا به سایت ها و خبرنگاران کردن که این سایت این گزارش رو یه پوشش گسترده‌ای بهش بدن، با هم یه تیکش رو میبینیم دوستان. آمد نیوز در گزارشی اختصاصی از سندی دیگر از اعمال نفوذ مقامات ارشد قضایی برای تبرئه سعید طوسی قاری بچه باز قرآن پرده برداشته. پرونده تجاوز جنسی سعید طوسی به نوجوانان قرآنی کشور نخستین بار توسط آمد نیوز رسانه‌ای شد. بر اساس گزارش جدید غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران تا خرخره در این پرونده دخالت داشته. خودت بیشتر از این اعمال نفوذ برای تبرئه قاری محبوب حضرت آقا بگو دولا.
آره، پرونده موقعی که رفت دادگاه تجدید نظر قاری قاضی احوارکی آژیده و رمضانی پرونده رو داشتن پیگیری میکردن که بالاخره حکم یعنی اعتراض شوکات رو نسبت به این پرونده بررسی بکنن. بعد پرونده میره دست غلام حسین اسماعیلی، یعنی آخرین جایی که این بوده میره پرونده دست غلام حسین اسماعیلی، یعنی اون میگه پرونده رو به من بدین که من بررسی بکنم، میذاره تو کشوش و دیگه بعدش دیگه هیچ خبری نمیشه. پرونده 1 سال 2 سال تو کشو اسماعیلی بوده رو میزشو دیگه هیچ رسیدگی هم نمیشه. بر اساس اون سندی که به دست ما رسید که مکاتبه کرده با سرپرست محاکم تجدید نظر استان تهران لطفی که معاون خودش هم است، گفته که تکلیف این شعبه 56 دادگاه تجدید نظر رو روشن بکنین، اون قاضی ها عوض بکنین، یعنی اصلش اینه که اون قاضی ها برن، 2 تا قاضی جدید بیان که بر اساس این موضوع رضا صابری و یوسف فیروزی رو اون معاون اسماعیلی منصوب میکنه به اون شعبه برای رسیدگی به این پرونده و بعد پرونده میاد دست اینا و 1 ماه بعدم، 1 ماه بعد از این نامه حکم تبرئه سعید طوسی صادر میشه. یعنی این نشون میده که از پشت مسئولین قضایی بالاترین رده های قضایی اعمال نفوذ کردن برای اینکه این پرونده کلن حکمش به تبرئه برسه. خب قبل از انتشار این نامه مسئولین قضایی میگفتن که خب اون قضا توسط شدن شعبه 56 و خب دو نفر دیگه اومدن، اونا به این تشخیص رسیدن که آقای طوسی متهم نیست و حکم تبرئه‌اش رو صادر کردن. اما با این نامه مشخص میشه که یک سازماندهی پشت این پرونده بوده و اون سه تا قاضی رو عوض کردن که حکم تبرئه رو صادر بکنه.
خب حالا که این حکم تبرئه‌اش صادر شده، الان طوسی چیکار میکنه؟ فعالیتاش آیا به هیچ وجه مثلا فرقی کرده؟ مثلا دیگه در بیت رهبری اونجوری رفت آمد داره نداره؟ چه خبرهای تازه‌ای از رفت آمدهای طوسی داره؟
رفت آمدش که ببین، اینا یه دونه محفل دارن، البته رفت آمدش که با مقدم فامیله، مقدم که خب اونجا تو بیت هست و باهاش رفت آمد داره، اما اینکه یه محفل دارن توی خیابونه، یعنی پشت حسینیه ارشاد، یه خیابونی از کنار تالار فیروزه که اسم خیابون شهید ناطق نوریه فکر میکنم، اونجا یه محفل قرآنی مثلا دارن که همه این کارهایی که فسادهایی که انجام دادن اونجا چند نفری با هم انجام میدن و اونجا از طریق برادر تهرانی مقدم، همون که فرمانده، یعنی هم موشکهای سپاه و اینا بود، حسن تهرانی مقدم، برادرش با طوسی خیلی رابطش خیلی نزدیکه و خیلی خوبه، اون دفتر رو اینها با هم دیگه دارن و کار تجاری و اینا توش انجام میدن به هوای مثلا فعالیت قرآنی یا مثلا فعالیت تو کشورهای دیگه، لاندری میکنن، یه سری پولشویی انجام میدن که اون پرونده کاملش دست من، حتی با عکساشون و اینا وقت نکردم، فرصت نکردم روش کار بکنم که بعد این روزا دیگه یه ذره سرمو خلوت کنم رو پرونده اینا کار بکنم.
گفتی که خیابان شهید ناطق نوری، ناطق نوری من همون کسی نبود که کاندیدای ریاست جمهوری بود و رئیس مجلس؟ مگه
خب برادرش که شهید شده دیگه.
برادرش، بله، بسیار خوب.
از قدیم گفتن چوبو که برداری گربه دوزه حساب کار دستش میاد. بعد از این که مش جناب جوله رو که با راه اندازی کمپین من و سانسورچیش گرفتیم، حالا این آقا به قسمت قبلی ما واکنش نشون داده و بعد کلی ماسمالی از ترسش با توهین به مردم کامنتاشو بسته. مثل همیشه هم آیت الله بی بی سی هم واسه بولد کردن این هشتگ ترکون، اینم یه نشونی دیگه. یا ترانه جون که اومده توی توییتری که تو ایران فیلتره، یه رشته توییت مفصل در مورد من و سانسورچی رفته. آخه خانم جون، ترانه جون، اگه این رژیم دست توی کاسه نیست، چرا بی هیچ قرار دادی نه نمیگی؟ میدونین چرا؟ چون اینا پول میگیرن که وسط گرونیا و اعتراضات بیان کمپینایی مثل من و سانسورچی را بندازن. آخه خیانت تا این حد؟ اینجاست که آدم یاد حرف جناب زن میفته که هنرمندای توییتری با اجازه کدوم نهاد امنیتی دارن فعالیت میکنن و زیر چتر کیان؟
بر اساس گزارش های رسیده از داخل کشور، آرش شعاع شرق، روزنامه نگار و فعال مدنی گیلانی که بهمن ماه گذشته حین اقامت در ترکیه به عنوان یک پناهجو ربوده شد و بعد سر از زندانهای داخل از جمله ارومیه، تبریز و رشت درآورد و 94 روز رو در انفرادی گذراند، روز 18 مرداد به دو اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 10 سال زندان محکوم شد. شعاع شرق از سال 92 تحت شکایت‌های متعدد و پی در پی مسئولین و نمایندگان مجلس قرار گرفت و سرانجام با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده به اصطلاح اصلاح طلب، دو بار بازداشت شد که بار دوم به 74 ضرب شلاق محکوم کردید. شعاع شرق مرداد ماه 96 بالاجبار ایران رو به مقصد شهر وان در ترکیه ترک کرد. در اونجا روزنامه‌نگاری مستقل خودش رو ادامه داد و کمپین نه به شلاق خبرنگاران رو بنیان گذاشت. از تاریخ 16 بهمن 96 که نام و تصویرش در کانال امنیتی زمکیست منتشر شد، تحت ربایش قرار گرفت. ارولا بنا به گزارش منابع آگاه، شعاع شرق ابتدا توسط میت، سازمان امنیت ترکیه، بازداشت میشه و بعد تحویل عناصر امنیتی ایران داده شده. میت چه دلیلی میتونست برای بازداشت یا ربودن شعاع شرق داشته باشه؟
ببین، اصل قضیه این بود که موقعی که اتک شد به کامپیوتر سردبیر ما سام، اینا اومدن به کانال دسترسی پیدا کردن که یادت باشه پستای قبلی کانال رو پاک کردن و اومدن به مردم گفتن لفت بدین و اومدن. همزمان اومدن یک کانال موازی ایجاد کردن به اسم زمکیست و لینکش رو گذاشتن توی کانال آمد نیوز و گفتن که بیاین اینجا یه فردی به اسم سمانه که جدا شده و اینا میخواد افشاگری بکنه، در صورتی که اصلا همچین فردی وجود نداشت و ما اصلا همچین فردی رو نمیشناختیم. این یک پروژه امنیتی بود. توی اونجا اومدن مطالبی که از کامپیوتر سام به دست آورده بودن، نمیدونم چه جوری، اما میدونم که روی ویندوز یا روی آبانتو اینا میشه اتک کرد. یعنی برای خودم یک دفعه این اتفاق افتاده بود که شب خوابیده بودم، صبح شده بودم، دیدم کسی که آبانتو رو برای من نصب کرده، دیدم هیچ کدوم از فولدرام نیست روی دسکتاپم و دزدیده بود برده بود، که الان فردم هست دیگه الان بالاخره. ولی این اتفاق برای سامم افتاد و اومدن توی کانال پستا رو پاک کردن، مطالبی که از توی کامپیوتر در آورده بودن و آوردن توی این کانال منتشر کردن. از 90 از 100 درصد مطالبی که منتشر میشد، 90 درصدش دروغ بود و 10 درصدش راست بود. یعنی مثلا متن چت من و مثلا با سام یا با آرش اینا برداشته بودن گذاشته بودن و بعد 3 تا 4 تا چت دیگه تولید کرده بودن با اون با همون محتوا و اینا که مثلا گفته بودن آره مجاهدین کشته سازی بکنید، عربستان پول میده، فلانی گفته که نمیدونم با رجوی تماس بگیر، فلان بگیر و اینا رو اومده بودن اون فرمت رو برداشته بودن و بقیه رو تولید کرده بودن. تقریبا میدونم که چه کسی این کارو کرده، منتها چون سند و مدرکی ندارم فعلا سکوت کردم، ولی میدونم که با هماهنگی یکی از این عناصرشون بوده که به من تهمت ارتباط با میت ترکیه رو زد. خوشبختانه حالا میگم گذر زمان اینا حقایق رو مشخص میکنه. همین آدمی که به من تهمت ارتباط با میت ترکیه رو زد و 5 نفر از اعضای خانواده من روی این تهمت به اتهام معاونت در جاسوسی و ارتباط با من بازداشت شدن و هر کدوم 7-8 ماه زندان بودن، الان می‌دونیم که آرش رو میت دزدیده. خب آرش مثلا توی یه سری چیزا بعضی موقعا گزارش تهیه میکرد برای ما، یه سری چیزایی میفرستاد. اگه ما واقعا داریم با میت ترکیه کار میکنیم، چرا خبرنگارمون نباید اونجا امنیت داشته باشه؟ چرا آدمی که با ما داره کار میکنه نباید امنیت داشته باشه؟ طبیعتاً سرویس امنیت اون کشور باید اینو پوششش بده. اگه ما با میت کار میکردیم، من باید میتونستم زنگ بزنم به میت ترکیه بگم آقا این خبرنگار ماست، ولش کنی، چرا گرفتینش؟ خب بعد از اینکه اسناد حالا صحبت‌های سام با آرش و اینا توی این کانال امنیتی منتشر شد، آرش 26 بهمن میت گرفت، یعنی از خونه دوستش اومد بیرون و سر خیابون یه ماشین مشکی وای میسه، 3-4 نفر ترک بودن، مثل که میگیرن میبرنش. قبل از اون آرش مثل که من شنیدم نمیدونم با این مثلا کردها و اینا ارتباط گرفته بوده اونجا و حالا مثلا با رادیوی اونها مصاحبه کرده بوده که این مقبوله، حالا مثلا دولت ترکیه شاید نبوده، شاید هم بشه گفت مثلا یکی از دلایلش این بوده، نمیدونم واقعا که چه اتفاقی افتاد. 26 بهمن گرفتن آرش و بردنش، تقریبا از 26 بهمن 25 روز توی بازداشتگاه میت بود، از اونجا مثل که منتقل شد به اردبیل و ارومیه و یعنی اول ارومیه اردبیل و نهایتا بردنش زندان رشت. کسی که خب آرش به خاطرش اومد بیرون از ایران، اونجوری که شواهد نشون میده قربانی بود، این امام جمعه فاسد رشت بود که این مجتمع آدینه رو الان پولای مردم خورده و اون موقع آرش شوهرشق داشت راجع به اینا مطلب میزد و مینمش، یا همین جعفرزاده ایمن آبادی که نامبردی نماینده رشت که یک کانال نمیدونم حالا مثلا چی زده بود فازش چی بود، گفت جعفرزاده اومده ژنو و زن رفته باش ملاقات کرده اونجا، با که خود جعفرزاده یه دونه تکذیبیه داد که گفت من اصلا با زن چی کار دارم بلاشم برم و وین باش ملاقات بکنم و من با ویلچرم و چجوری رفتم زن و دیدم و از این حرفا که اون موقع حالا زن.
خب من یه سوال داشتم اینجا، گفتی که میت آرش و میرو باید گزارشم که ما داشتیم همین رو تایید میکنه، دلیلش فقط آیا این بوده که با کردها مثلا این ارتباط گرفته؟
نه بوده؟ من به نظرم هماهنگی بوده بین سرویس اطلاعاتی ایران و ترکیه، اینها طی هماهنگی این کار کردن، چون میت بگیره که خب اونجا بازداشت میکنه میگه چرا رفتی مصاحبه کردی، برای چی این کارو کردی، حالا دفعه بعد پسر خوب باش برو بیرون ساکت باش، چون اینا تحت حمایت یو ام بودن، آرش تحت حمایت یو ام بوده.
و من شنیدم که میت بهش پیشنهاد همکاری میده ولی آرش شاهشرق نمیپذیره و بعد از اونه که میت او رو تحویل جمهوری اسلامی
نمیدونم من چیز نشنیدم بجنه.
بله خب حالا این حکم 10 سال که صادر شد، اولا حکمو کسی ندیده، مثل که نتونستن، خانوادهش هم هنوز نتونستن حکم رو رویت بکنن. اصولا در یک همچین شرایطی حکم نباید به خود اون شخصی که در موردش حکم صادر میشه متهم داده بشه یا به خانوادهش.
تو دادگاه امنیتی حکمو نمیدن، حکمو نشون میدن، میگن میتونین عروش یادداشت بردارین، حکمو نه ارسال میکنن نه میزنن عکس بگیری دادگاه، تو دادگاه که موبایل نمیتونی ببری. 94 روز سرمن انفرادی بود و الان تو زندان لاکان رشته، براش حکم اعدام داده بودن نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و پلیس فتا شکایت کرده بودن ازش، مدعی العموم ازش شکایت کرده و نماینده وزارت اطلاعات توی پرونده درخواست حکم اعدام براش میکنه که قاضی میگه آما هیچ کار کرده بعد اعدام بشه، جوون بوده، جوون فلان، اعدام چیه و اینا، که نهایتا حکمش به 10 سال و 1 ماه حبس تغییر پیدا میکنه که الان هم تو زندان داره حکمش رو میگذرونه و هیچ کس خبر نداره. یعنی فکر کنم ما الان اولین جایی هستیم که داریم این خبر رو میدیم. من اون موقع با سازمان خبرنگاران بدون مرز با آقای معینی صحبت کردم، ایشون تقریبا میگفتش که اصلا همچین چیزی امکان نداره که بخوان بدزدن و اینا، ما خودمونم تو ابهام بودیم، یعنی هیچ کسی نمیدونست که بخوام چیکار بکنیم که اصلا حمایت بکنیم از ایشون. و آقای معینی هم همینطور گفتن اگه به قطعیت رسیدین به من خبر بدین و اینا که ما حمایت بکنیم، چون تحت حمایت یو ان ترکیه بوده و اصلا نباید ترکیه این کارو میکرده، تحویلش میداده به ایران، که حالا تو این پرونده تحویل دادن.
خب حالا این از این حکم تقاضای تجدید نظر
دیگه قطعی شده دیگه، تجدید نظرش که خب حکم اعدام بوده براش. من اونجوری که فهمیدم ترسیده بره تجدید نظر، حکم همون دادگاه بدوی رو که گرفته همونجا امضا کرده، چون نماینده وزارت اطلاعات میخواسته تو تجدید نظر این 10 سال و 1 ماه حبس رو بکنه اعدام، و اگه میرفت تو تجدید نظر ممکن بود حکمش به اعدام برسه، به خاطر همین اون حکم دادگاه بدوی رو دیگه اعتراض نکرد و اونها هم منتظر اعتراض این بودن، اعتراض نکردن و تموم شد دیگه.
بله. و فکر نمی‌کنی که رسما جمهوری اسلامی اعلام بکنه که در مورد شعار شرط تصمیم گرفته قوه قضاییه؟
تا الان که چیزی اعلام نکرد، مگر اینکه از این به بعد که رسانه‌ای بشه حالا فشار بیاریم که حالا مثلا ببینیم این دو تا سرویس با هم چیکار کردن.
بله.
دونه 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 داریم احساش میشیم بیدهونه، تصویر خودمونه نداریم بدیم جار خونه، دونه دونه آه دونه 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 زرتی تطیل میشه یک کارخونه، به راحتی میگن برو که نگرانه بچمونه، هر کی بیکاره دنبال کاره بهش بگین نگرده نیفله هممون خونه، یه چیزایی داره پیش میاد که دلمو میلرزونه، شرمنده یه زن و بچه شدن آدمو میترسونه، این زندگی زندگی نمیشه مار بدش میاد از خونه، وضعیت سکم و دلار مارو کرده دیوونه.
دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. رولا حرفی داری در پایان برنامه؟
آره حرف که یادم رفت بگم، 8 نفر توی 8 نفر از درجه داران سپاه رو حالا تو بخش‌های عملیاتی و حالا جاهای دیگه توی هفته گذشته، توی همین چند روز گذشته، حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت کرد به اتهام ارتباط با دول متخاصم، خصوصا اسرائیلی. سری اسناد گم شده بود، حالا نمیگم از کجاها گم شده بود، ولی اینا مظنون شدن به این 8 نفر و این 8 نفر رو بازداشت کردن بردن. البته خبر مکتوبش رو هم منتشر میکنیم. راجع به اون صفحاتی که حالا آخر برنامه میخوام معرفی بکنی، من از دوستان خواهش میکنم اسکرین‌شات صفحات منو نشون بدن، چون صفحه مشابه برای من خیلی زدن و صفحه اینستاگرامم، صفحه توییترم، اینها راه‌های ارتباطیه که اگه کسی میخواد ارتباط داشته باشه به اینها میتونه پیام بده.
بله، راه‌های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام ویژن فرهودی و روح الله زم که الان روح الله بهش اشاره کرد، آدرس توییتر من @bijan @bijan و اینستاگرام @bijanf هستش.
ایشالله برای تو هم چند تا صفحه جلی بزنن که دل من خنک بشه که اینجوری برن به اسم تو، برن به دیگران فحاشی کنن که بفهمی من چی میکشم.
انقدر بدجنس نباش رولا، ایشالله اینطور نشه. دوستان یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسده جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من ویژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم این هفته در پاریس، هفته دیگه احتمالاً یه مسافرتی دارم که معلوم نیست کجاست،
ولی در برنامه شرکت خواهی کرد.
بله.
ساعت خوشی رو برای شما عزیزان آرزومند. خدا نگهدار.